یک برنامه ریزی میشه این کارو کرد. شاید از خواب شبانی خود من در واقع بگیرم و او را سر مطالعه زیاد بکنم و مطالعه کردن فعلا تبدیل به یک عادت شده، یک عادت خیلی خوب شده. مهم نیست که ما شاید شب یک کتاب مطالعه بکنیم، شب یک خط مطالعه بکنیم، اون هدفدار باشه و بتون در واقع به یک جهت مثبت ما سوق بده.
و این مطالعه کردن و آگاهی حاصل کردن را در بین مردم چطور میبینین، مخصوصا قشر جوان؟
خیلی خوشبینم. من جوانای امروز میبینم که حتی اونها مثلا دانشگاه نمیرند، نسبت به جوک فعلا وجود داره، حتی به مکتب نمیرند، اما با مطالعه خیلی زیاد انگیزه خیلی قشنگی دارن و میبینم امروز ما حتی در داخل خود آمریت امور جوانان برای جوانان برنامه‌هایی در قسمت مطالعه داشتیم. ما حتی یک برنامه داریم ان شاءالله بیاری خداوند در آینده اینه چندان دور، ما می‌خوایم که این مطالعه حتی در داخل سرویس‌ها در داخل شهر حتی ما برگزار بکنیم، حتی اگر امکان ازی بشه در داخل پارک ها ما حداقل هفته یک بار این برنامه برگزار بکنیم تا این برنامه همگانی بشه و در واقع تبدیل به یک فرهنگ متداوم چرا بشه.
موفق باشین و بهروز.
سپاسگزارم از شما. برای همه انسان هایی که صدا ما رو میشنوام آرزوی بهروزی موفقیت میکنم. ان شاءالله که سفره غم و اندو برچیده بشه آن روزی که ما جغرافیای عاری از مشکلات، جنگ و مصیبت داشته باشیم.
رئیس کل گمرک ایران از رشد 48% صادرات غیر نفتی در ماه گذشته خبر داد. مهدی میراشرفی رئیس کل گمرک ایران امروز گفت که در ماه گذشته 22,200,000 تن کالای صادراتی و وارداتی به ارزش 12,800,000,000 دلار بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای دنیا مبادله شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزن و ارزش به ترتیب 6.6% و 38% رشد داشت. رئیس کل گمرک ایران افزود در این مدت 16,900,000 تن کالا به ارزش 6,300,000,000 دلار از ایران به کشورهای مختلف جهان صادر شد که عمدتاً شامل پترول، پلی اتیلن، متانول، شمش از آهن و فولاد و صنایع فولادی بود. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. شما را به خداوند متعال می سپاریم.
همراهان ارجمند، در ادامه دعوت می کنم با برنامه صهیونیست خانه عنکبوت همراه شم.
صهیونیسم، خانه عنکبوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. با یکی دیگر از برنامه‌های صهیونیسم خانه عنکبوت در خدمتتان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. در برنامه این هفته نگاهی داریم به پیامدهای جنگ 12 روزه غزه. با ما همراه باشید. جنگ اسرائیل علیه باریکه غزه در شرایطی پس از 12 روز به پایان رسید که خسارت‌های اقتصادی شدیدی به خصوص برای اسرائیل در پی داشته است. خسارت‌های جنگ 12 روزه را می‌توان در دو بخش خسارت‌های وارد شده بر غزه و رژیم اسرائیل بررسی کرد. اسرائیل طی 12 روز 2,000 بار حمله هوایی علیه باریکه غزه انجام داد. مقامات محلی غزه اعلام کردند در اثر این حمله ها بیش از 1,447 واحد مسکونی به طور کامل ویران شده است. همچنین در این بمباران ها 13,000 منزل به طور جزئی و متوسط آسیب دیده است. مقامات محلی غزه همچنین عنوان کردند رژیم اسرائیل به طور عمد همه که تأسیسات زیربنایی و مؤسسات خدماتی و مراکز اقتصادی را هدف قرار داده و ویرانی های بسیار زیادی را در شبکه های آبرسانی و جاده ها به بار آورده است. رائد الجرار مدیر کل امور صنایع در وزارت اقتصاد غزه گفت در حملات رژیم صهیونیستی به باریکه غزه بیش از 50 کارخانه ویران شدند. دفتر اطلاع رسانی دولت فلسطین در غزه از خسارت $322 میلیون به سبب حملات رژیم صهیونیستی به باریکه غزه خبر داد. خسارت اقتصادی که اسرائیل در این جنگ متحمل شد بیش از خسارت وارد شده بر باریکه غزه بود. محمد ابورزق در یادداشتی که الخلیج آنلاین منتشر کرد نوشت خسارت‌های انسانی تنها زیانی نیست که رژیم اشغالگر اسرائیل و دلیل پاسخ مقاومت فلسطین متحمل شده است، بلکه اقتصاد این رژیم روزانه زیان‌هایی تا ده‌ها میلیون دلار را در نتیجه ادامه بسته بودن فرودگاه‌ها، سقوط بورس و توقف نقل و انتقال‌ها در برخی بنادر به خود دید. معاملات تجاری و اقتصادی در بازار سرمایه و بورس و بانک‌های اسرائیلی به شکل بی‌سابقه‌ای کاهش یافت و ارز اسرائیل هم سقوط 14% را به نسبت دلار ثبت کرد. علاوه بر این، هزینه نظامی که بابت استفاده از سامانه گنبد آهنین بر رژیم اسرائیل تحمیل شد، زیاد بود. کارشناسان سیاسی و نظامی می‌گویند پیامدهای این شکست برای رژیم صهیونیستی در ابعاد گوناگون است. حسن کاظمی قمی کارشناس غرب آسیا میگوید
شما اگر نگاه کنید به مواضعی که خود مقامات و مسئولین ارشد این رژیم اشغالگر در این مقاومت 12 روز اعلام کردن، گفتن این رخدادی بود که موجودیت اسرائیل رو به تهدید انداخت. برخی اعلام کردن که این تهدیدی برای هویت خود رژیم اشغالگر قدس بود و از طرف دیگه این دستاورد این مقاومت این بود که اون ابهت امنیت اسطوره‌ای این رژیم شکسته شد، رژیمی که گفته میشد که چهارمین ارتش دنیا رو برخوردار هست. امروز مسئله دیگه مسئله گنبد آهنین نیست که این در برابر موشک‌ها ناتوانی خودش رو نشون داد، بلکه این مقاومت و این پیروزی باعث شد که دیگر رژیم اسرائیل نتواند هیچ تجاوزی رو به کشورهای منطقه، به سوریه، به لبنان و دیگر کشورها نخواهد داشت. این یک از پیامدهای راهبردی هست که ما در این مسئله داریم. از بعد سیاسی و امنیتی این پیروزی مقاومت باعث شد که تشدید کرد بحران سیاسی رو و امنیتی رو و بحران اجتماعی رو. شما میدانید که یکی از بهانه‌هایی که رژیم اشغالگر تبلیغ می‌کرد این بود که ایدئولوژی سرزمین موعود باعث این می‌شد که یهودی‌ها رو در این منطقه جمع کنه. این مقاومت باعث شد که امروز مسئله مهاجرت معکوس اتفاق بیفته. این که شما می‌بینید در رابطه با رژیم قطعاً جریان نتانیاهو دیگه شکست سیاسی قطعی خورد و اینکه مجبور شد این لجنه مستقر، این کمیته امنیتی کوچک آتش بس رو اعلام کنه و در حقیقت شکست رو بپذیره، همطور که در پیام مقام معظم رهبری هم به خوبی این عیان بود که چه آتش بس رو بپذیره چه بر ادامه تجاوزگری هر دو خسران خواهد کرد، این واقعیتی است که امروز در صحنه داخلی رژیم این اتفاق رو با شاهدش هستیم. برای رژیم دیگر روند سازش که توسط برخی از جریاناتی که کنار آمدن بارش این دیگه تمام شد. امروز مسئله پایتختی قدس شریف این دیگه تمام شد. امروز شما دیدیدی که از اتفاقات مهمی که در این مقاومت چند روز اتفاق افتاد این که مسئله مقاومت غزه نبود، مقاومت یک پارچه فلسطینی ها بود، چه در غزه که در کرانه باختری، چه در اراضی 67 و اراضی اشغالی 48. این که آقا در پیامشون می‌فرمایند من درود بفرستم بر مردم فلسطینی حی الجراح به خاطر اینکه اینها مقاومت کردن و اینها یک شاهکار عظیمی رو از خودشون به جای گذاشتن. چرا؟ چون این اقدامی که یهودی ها انجام دادن، این قانونی رو وضع کردن که یهودی ها می توانن هر کدام یک پلاک خانه فلسطینی ها رو در این منطقه، چون در حساس تری منطقه شمال غرب مسجد الاقصی، این رو تصرف کنن، در چارچوب همون راهبرد یهودی سازی قدس شریف بود. خب این دستاورد بغاوت باعث شد که این رو به هم ریخت.
برنامه صهیونیسم خانه عنکبوت تقدیمتان می شود. اما در روزهای اخیر پس از شکست رژیم صهیونیستی در جنگ 12 روزه غزه، بنی گانس وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در اظهار نظری آشکار سران جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس را به ترور تهدید کرد. رژیم صهیونیستی از دهه 1950 سیاست ترور و تصفیه را به عنوان یک دکترین ثابت خود اتخاذ کرده، بدون اینکه به عواقب سیاسی و قانونی این اقدام ضد انسانی توجه کند. رونن برگمن، روزنامه‌نگار حوزه امنیتی نظامی اسرائیل، کتابی تحت عنوان برخیز و اول بکش را در سال 2018 منتشر کرد. در این کتاب آورده که اسرائیل در طول حیات 70 ساله خود 2700 عملیات ترور را انجام داده است. سید رضی عمادی، کارشناس غرب آسیا، میگوید رژیم صهیونیستی زمانی که در جنگ روبرو با شکست مواجه می شود با ترور روی می آورد. این در حالی است که حماس و دیگر گروه های مقاومت بارها ثابت کرده اند که با شهادت فرماندهانشان عزمشان برای مقاومت و وارد کردن ضربه به اسرائیل تقویت می شود. اما این پیروزی بزرگ چه دستاوردهایی داشت؟ برای بررسی دقیق‌تر این موضوع دیدگاه دو تن از تحلیلگران مسائل غرب آسیا را تقدیم حضورتان می‌کنیم. نخست بشنویم تحلیل دکتر محمد خاجویی را.
ببینید، مهمترین دستاورد سیاسی تحولات اخیر این بود که موضوع فلسطین رو مجدداً مورد توجه ویژه منطقه و حتی فضای بین‌المللی قرار داد. به هر حال سیاست رژیم اسرائیل در سالهای اخیر این بوده که موضوع فلسطین رو کم کم به باد فراموشی بده و این اتفاق خب باعث شد که مجدداً توجهات سمت مسئله فلسطین، سیاست‌های نجات پرستانه اسرائیل و نقض حقوق بشری که داره تو اونجا اتفاق میفته جلب بشه و مجدداً این مسئله عیان بشه که بزرگترین تهدید در منطقه، علارغم تلاشی که برخی طرف‌ها در سالهای اخیر انجام دادن که مثلا کشوری مثل ایران رو به عنوان بزرگترین تهدید امنیتی قرار بدن، امروز اثبات شد که بزرگترین تهدید در واقع اقدامات رژیم اسرائیل هست و تا زمانی که این تهدید برطرف نشه قطعا مشکلات و مسائل در منطقه همچنان به قوت خودش باقی هست. این من فکر می‌کنم بزرگترین در واقع دستاورد سیاسی بوده. متعاقب این طبیعتا خیلی مسائل دیگه زیر سوال میره. وقتی موضوع فلسطین برجسته میشه طبیعتا بسیاری از اتفاقاتی که در همین ماه‌های اخیر افتاد که مشخصا چند توافق صلحی که بین اسرائیل و برخی از کشورهای عربی رخ داد، خب به هر حال همه اینها به یه نحوی زیر سوال رفت که در شرایطی که اسرائیل همچنان این سیاستاش رو ادامه میده چطور برخی از کشورهای منطقه رفتن سراغ در واقع فرایند صلح؟ آیا اساساً صلح با همچین رژیمی که به هیچ قاعده پایبند نیست امکان پذیر و پایدار هست؟ اتفاقی که داره میفته این هستش که رژیمی که تا پیش از این به دلیل حالا اون تنگنای جغرافیایی که درش قرار گرفته همیشه میل به توسعه طلبی و میل به اشغال سرزمین‌های دیگه داشت و از این موضوع هم هیچ ابایی نداشت، ضرباتی که گروه‌های مقاومت علیهش ایجاد کردن از مقاومت لبنان تا مقاومت فلسطین باعث شده که اسرائیل در همون محدوده جغرافیایی که خودش قرار گرفته طبیعتاً دچار فشار بشه و دیگه مهمترین تأثیرش این هستش که دیگه خیلی فکری در آینده برای توسعه طلبی جغرافیایی خودش نخواهد داشت. البته این روند روندی که به نظر من تازه شروع شده، طبیعتاً اسرائیل بیش از پیش در این تنگنا قرار خواهد گرفت.
دکتر خاجویی به برخی از دستاوردهای پیروزی بزرگ جبهه مقاومت اشاره کردند، از جمله توجه منطقه و جهان به مسئله فلسطین و اینکه رژیم اسرائیل بزرگترین تهدید منطقه است. باز هم برای بررسی بیشتر بشنویم که آقای مجتبی امانی به چه مواردی اشاره دارد.
اونچه که رژیم صهیونیستی به دنبال اون بود در این جنگ محقق نشد. همواره جنگ‌های رژیم صهیونیستی با گروه‌های مقاومت اهم از حزب الله یا مقاومت حاضر در غزه یا حتی در مذاکرات سیاسی شروطی رو از قبل مشخص می‌کرد، اهدافی رو معین می‌کرد. عمده‌ترین هدفش این بود که کاهش در واقع نیروی نظامی مقاومت و به تبع اون کاهش در واقع تاثیرگذاری سیاسی مقاومت. خب مشخص شد که در هر بار حمله اینها متوجه میشن که رژیم در واقع مقاومت با یک نیروی جدید، چه از لحاظ نوع موشک ها، چه برد موشک ها، چه وزن موشک ها و تاثیرگذاری های سیاسی که توی منطقه گذاشته، قوی تر حاضر شده و این نقطه نشان دهنده در واقع طرف پیروز جنگ هست. قطعاً این بار یک عامل مهمی که اضافه شده تاثیرگذاری رو بسیار بیشتر میکنه و اون این هست که یک در واقع بحثی رو حضرت آقا چندی قبل در واقع فرمودن، اون استراتژی تلاحم یا در واقع همبستگی تام و تمام مردم سرزمین‌های اشغالیه که این بار مردم غزه، گروه‌های مقاومت حملات خودشون رو به رژیم صهیونیستی نه درباره موضوعات مربوطه به غزه و مربوطه به مردم غزه و حاکمیت غزه، بلکه راجع به یک موضوعی که مربوطه به تمامی فلسطینی‌ها و تمامی مسلمان‌ها هستند و در واکنش به تعرضی بود که صهیونیست ها در قدس انجام دادن. این یک نقطه بسیار مهم که معادلات بعدی جریان مقاومت رو در سرزمین های اشغالی دیگرگون خواهد کرد و همکنون مورد نظر تحلیلگرای سیاسی منطقه قرار گرفته که با این وضعیت ما شاهد یک نوع همبستگی هستیم که اگر در یک نقطه مردم فرض کنید فلان شهره که فلان منطقه فلسطین اشغالی در مسلمان ها اونجا مورد هدف واقع بشن، این بار تمام اجزای مقاومت پاسخ اون رو خواهند.
با پایان یکی دیگر از برنامه‌های صهیونیسم خانه عنکبوت رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خدا نگهدار.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
رازهای زندگی. راه و رسم بهتر زیستن هر روز از رادیو دری.
به نام خدای بخشنده و مهربان. سلام دوستان شنونده، با برنامه رازهای زندگی در خدمتتان هستیم. تعلیم و آموزش دادن یکی از اهداف و انگیزه های بعثت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست. او مبعوث شده است برای آموزش و تعلیم. پیامبر گرامی دانش‌اندوزی را در مکتب خود بر هر فرد مسلمان واجب ساخت. مهمترین فایده آموزش آن است که افراد را توانا می سازد، قدرت تولید آنها را افزون می کند و گستره و حق انتخاب آنان را توسعه می بخشد. آموزش افراد ناتوان را توانا و افراد توانا را خلاق می کند. حجت الاسلام و المسلمین سلک.
هر چیزی رعایت آدابش به معنای این است که ما رو بهره‌مندتر میکنه از اون ظرفیتی که باهاش سر کار داریم. اگر تعبیر و تمثیل بنده به یک شکلی جسارت نباشه و مسئله رو کوچیک نکنه، به واقع آداب مثلا علم آموزی مثل عمل کردن به این کاتالوگ هایی که کنار یک دستگاه مثلا دیجیتال یا دستگاه الکترونیکی که ما میگیریم، میگه اینو با این ولتاژ برق استفاده کنید، این خلاصه تراز باشه، چه باشه تا چی کار کنیم. وقتی اون دستور عمل ها رو راجع به اون وسیله به کار میبریم، به واقع داریم بهره خودمون از اون وسیله بیشتر میکنیم. آداب یعنی شکل پرداختن درسته به یک موضوع، شکل دینی و شکل الهی پرداختن به یک موضوع میشود آدابش. آداب علم آموزی این است که انسانی که میخواد توی مسیر قرار بگیره باید شکیبایی داشته باشه. واقعا انسانی که میخواد درست دانش آموزی و دانشجویی کنه، این باید ویژگیش صبوری و متانت و شکیبایی باشه، تو روایات ما هست. دوم خجالت نکشیدن، اینم خیلی مهمه. جز آداب علم آموزی این است که اگر ابهامی داریم، اگر سوالی داریم، سوالمون رو مطرح بکنیم. البته یه خورده سبک سنگین بکنیم، شاید این سوال گاهی اوقات همینجور با عجله به ذهنمون خطور کرده، ولی اگر یه سوال جدی بود به دلیل خجالت مطرحش نکنیم. اینکه چون خجالت میکشم کوتاه نیاییم، نگیم آقا شاید سوالم بی خود بود. نه، یه قدری تأمل کردن، اگر دیدیم پرسش سر جاش مطرحش بکن. یکی دیگه از ویژگی ها یعنی که از آداب علم آموزی یادداشت کردنه، نوت برداری، خلاصه نگاری خیلی به درد میخوره، مخصوصا برای حالا اونا که اهل امتحان و چیزای اینجوری هستن، این خب سر کلاسونه خیلی به درد میخوره.
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند یا عالم باش یا در حال آموختن دانش، و وقت خود را در بیهودگی و خوشگذرانی صرف نکن. دوستان، با پایان برنامه امروز رسیدیم. تا فردا بدرود.
از مشهد مقدس در خدمت شما عزیزان هستیم. کم کم نزدیک میشیم به وقت اذان مغرب به افق شهر کابل. از همه شما عزیزان التماس دعای خیر داریم.
اذان مغرب به افق کابل.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن علي ولي الله أشهد أن حي على الصلاة حي على الفلاح لا صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
قبول باشه طاعات و عبادات شما همراهان ارجمند. در ادامه دعوت میکنم با برنامه همگام با ولایت همراه شوید.
همگام با ولایت.
منطق تحول چیست؟ یعنی ما میخواییم تحول ایجاد بشه تا بعد به چه وضعیتی برسیم. اگر چنانچه این منطق مشخص و روشن و محاسبه شده نباشه، کار به بلبشو و هرج و مرج کشیده خواهد شد. که لذا در اول سال شما میگید حول حالنا الى احسن الحال، تحول بایستی ما رو به وضع احسن برسونه، به وضع بهتر برسونه. بعضی در زمینه این مسائل تحولی میگن تغییر، اما تغییر به کجا این مشخص نیست. صرف تغییر یک ارزش محسوب نمیشه. تغییر به سمت بهتر شدن ارزش، تحول به سمت سطح بالا رفتن ارزش، ولی مطلق تحول نه. پس بنابراین بایستی احسن الحال رو پیدا کرد. احسن الحال به نظر ما همون تقویت خطوط اصلی انقلاب و روان شدن حرکت به سمت آرمان هاست. یعنی آرمان های انقلاب مثل عدالت، مثل استقلال، مثل اسلامی شدن جامعه، اینا آرمان‌های بزرگ و اساسی است. باید حرکت به سمت این آرمان‌ها آسان بشه و روان بشه. الان ما دشواری‌های زیادی در این زمینه داریم. احتیاج به یک حرکت تحولی وجود داره. حالا این آرمان‌ها البته که باید متوجه به این آرمان‌ها باشیم و حرکت به سمت این آرمان‌ها بکنیم، اینا سطوح مختلفی دارن. بعضی از آرمان‌ها آرمان‌های کلان نظام جمهوری اسلامی هستند. آرمان‌های بلند مدت و میان مدت هستند، البته آرمان های اساسی هستند، باید به اونها توجه کرد، مثل تشکیل جامعه اسلامی یا استقرار عدالت اجتماعی یا مسئله استقلال، مسئله آزادی و اینا اون آرمان های اساسی است. بعضی از این آرمان ها در سطوح خردتری هستند، در واقع اجزای تشکیل اون آرمان های سطح بالا محسوب میشن. مثلا فرض کنید پیشرفت علمی یه آرمانه، یکی از آرمانهای ما قطعا پیشرفت علمی است، منتها این جزئی از مجموعه ایست که جامعه اسلامی رو تشکیل خواهد داد یا استقلال ما رو مثلا تشکیل خواهد داد. یا فرض کنید که اقتدار در سیاست خارجی که به معنای بیرون نگه داشتن کشور و نظام سیاسی از شبکه اقماری قدرت‌های مستکبر و نظام سلطه، این استقلال به این معنا، استقلال اقتدار در سیاست خارجی به این معنا که در اول انقلاب در شعار نه شرقی نه غربی متبلور بود، که اون روز یک ابرقدرت شرقی داشتیم که نظام کمونیست بود و جامعه کمونیستی دنیا بود، یه نظام سرمایه‌داری. شعار این بود که جمهوری اسلامی بایستی از ورود در شبکه اقماری این قدرت‌های بزرگ خودش رو حفظ کنه و حفظ هم کرد به الحمدلله. خب این هم این یه آرمانی است، این بایستی این آرمان حفظ بشه و دنبال بشه و تعقیب بشه و روز به روز برتر. یا خودکفایی اقتصادی یکی از آرمان‌های در واقع خرد نسبت به اون آرمان‌های عمده اینه. بعضی دیگر از این آرمان‌هایی که دنبالش هستیم و باید دنبالش باشیم و در این تحول به اونها توجه بکنیم، در واقع سیاست‌هایی هستند در جهت اداره کشور و امنیت بخشیدن به انقلاب و انقلاب رو حفظ کردن. اینها مثل نهادسازی هایی که شد، تشکیل سپاه، تشکیل جهاد سازندگی، تشکیل بسیج، این ها هم جزء سیاست هایی است که در بدنه اون آرمان های اساسی قرار دارن. یا اسلامی شدن دانشگاه ها مثلا فرض کنید، یا تبدیل صدا و سیما به یک دانشگاه عمومی اون روز 40 میلیونی، امروز 80 میلیونی، این جزء آرمان ها بوده، جزء مسائلی است که در پی اون بودیم و باید باشیم و بایستی این آرمان رو دنبال بکنیم و امثال اینا. بنابراین همونطور که ملاحظه میکنید، خطوط اصلی نظام جمهوری اسلامی که باید حفظ بشه و حرکت به سمت اونها آسان و روان، آسان سازی و روان سازی بشه، در سطوح مختلفی قرار دارن، از تشکیل جامعه اسلامی و اون آرمانهای برتر بگیرید تا آرمانهای میانی مثل پیشرفت علمی و امثال اینا، تا این حرکت ها و سیاست های اجرایی از این قبیل که گفته شد.
ساعت 7:30 اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوباره حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند، با آخرین بخش نشرات خبری رادیو دری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. شورای مصالحه افغانستان بهانه‌جویی طالبان را مانع اصلی در موفقیت مذاکرات دانست. به گزارش خبرگزاری تسنیم، عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه افغانستان در بیانیه اعلام کرد که طالبان تمایلی برای توافق نشان نمی دهد و یک جانبه گرایی و بهانه جویی این گروه نیز مانع اصلی در مسیر موفقیت مذاکرات است. این بیانیه افزود که طالبان از میز مذاکره فرار می کند در حالی که برای مذاکرات صلح اجماع داخلی شکل گرفته است. رئیس شورای عالی مصالحه در این بیانیه نیز تاکید کرد در شرایط کنونی مردم از نظام و دستاوردهای دو دهه اخیر حمایت میکنند و جامعه جهانی و کشورهای منطقه نیز طرفدار تحقق صلح پایدار در افغانستان هستند. و اظهار داشت که با خروج نیروهای خارجی از افغانستان بهانه‌ای برای ادامه جنگ برای طالبان وجود ندارد. طالبان در آخرین اقدام خود حاضر نشد در مذاکرات صلح افغانستان در استانبول شرکت کند و همکنون نیز با پیش شرط از تصمیم خود برای شرکت در مذاکرات صلح خبر داده است. فرماندهان ارتش پاکستان در نشستی اوضاع افغانستان و درگیری‌های اخیر در مرز مشترک دو کشور را بررسی کردند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، روابط عمومی ارتش پاکستان با صدور بیانیه اعلام کرد که 241 جلسه فرماندهان ارشد پاکستان بر ریاست جنرال قمر جاوید باجوا فرمانده ارتش در مقر فرمانده شهر راولپندی برگزار شد. در این نشست بر افزایش تدابیر امنیتی در سرحدات مشترک دو کشور و تکمیل هرچه زودتر حصارکشی مرز مشترک پاکستان و افغانستان با هدف جلوگیری از افزایش تردد تروریست‌ها تاکید شد. فرماندهان ارتش پاکستان همچنین حملات اخیر تروریست‌ها از خاک افغانستان به مناطق مرزی پاکستان را محکوم و اعلام کردند که دولت افغانستان باید جلو استفاده تروریست‌ها از خاک این کشور علیه پاکستان را بگیرد. یک شنبه گذشته در پی حمله تروریست‌های مستقر در خاک افغانستان به پسته سرحدی پاکستان یک نظامی پاکستانی کشته شده بود. طالبان حضور نیروهای خارجی به ویژه نیروهای آمریکایی را دلیل جنگ و ناامنی در منطقه توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری صدای افغان آوا، طالبان به دنبال انتشار شایعاتی درباره ایجاد پایگاه از سوی آمریکا در پاکستان با انتشار بیانیه اعلام کرد که حضور نیروهای بیگانه در منطقه دلیل اصلی جنگ و ناامنی است. طالبان افسود که نیروهای بیگانه در منطقه دلیل اصلی ناامنی ها و جنگ ها بوده و این فاجعه بزرگی است که همه در 20 سال گذشته شاهد آن بودند. در این بیانیه آمده است که از کشورهای همسایه می خواهیم به کسی اجازه و فرصت چنین اقدامی را ندهند. اگر چنین گامی برداشته می شود، این اشتباه و بدنامی بزرگ تاریخی خواهد بود که طعنه آن در تاریخ ثبت می شود. شایبه استقرار پایگاه‌های آمریکایی در پاکستان پس از دیدار و گفتگوی مشاوران امنیت ملی دو کشور در ژنو درباره همکاری‌های دو جانبه و اوضاع منطقه ایجاد شده است. این در حالی است که مقامات دولتی در پاکستان در چند نوبت اعلام کردند که هرگز مجوزی برای ایجاد پایگاه‌های آمریکایی در خاک این کشور صادر نخواهند کرد. وزیر امور خارجه ایران و سرپرست صدارت عظمای ارمنستان درباره روابط دو جانبه، همکاری‌های منطقوی و بین‌المللی تبادل نظر کردند. به گزارش اداره کل اطلاع رسانی و امور سخنگویی وزارت امور خارجه، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران امروز در دیدار با نیکول پاشینیان سرپرست صدارت عظمای ارمنستان در ایروان با ابراز امیدواری نسبت به تعمیق روابط اقتصادی دو کشور در دوره پس از همه‌گیری کرونا، توسعه منطقه آزاد مرزی و گشایش مسیر ریلی ایران نخجوان ارمنستان را زمینه‌های مناسبی برای گسترش روابط اقتصادی دو کشور دانست. ظریف با تاکید بر علاقه ایران به حفظ ثبات در منطقه و تضمین تمامیت ارضی ارمنستان، از پاره تنش‌های به وجود آمده طی روز گذشته در مرز با جمهوری آذربایجان ابراز تأسف کرد. پاشینیان نیز در این دیدار روابط با ایران را دارای اهمیت راهبردی برای ارمنستان دانست و از اینکه مرز دو کشور همواره مرز دوستی و امنیت بوده ابراز خرسندی کرد. برنامه تبادل گاز و برق، تمدید قرارداد صادرات گاز و افزایش میزان گاز صادراتی به ارمنستان، همکاری‌ها در زمینه زیرساخت‌ها و نیز همکاری‌های علمی و آموزشی از جمله دیگر محورهای مورد تبادل نظر در این دیدار بود. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز در مقصد دوم سفرش پس از حضور در باکو وارد ایروان شد. معاون وزیر امور خارجه ایران گفت تمامی طرف‌های مذاکره کننده مایلند مسائل مهم باقی مانده در مذاکرات ایران و چهار جمع یک در اسرع وقت به نتیجه برسد. به گزارش خبرگزاری فارس، سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه و رئیس هیئت مذاکره کننده ایران در وین روز سه‌شنبه پس از دور پنجم نشست کمیسیون مشترک برجام افزود که پیشرفت‌های زیادی حاصل شده اما هنوز برخی مسائل مهم حل نشده است. معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران در این حال تاکید کرد تا وقتی منافع ایران تامین نشود مذاکره ادامه پیدا می‌کند. نشست کمیسیون مشترک برجام با حضور هیئت‌های ایران و گروه چهار جمع یک شامل آلمان، فرانسه، روسیه، چین و انگلیس عصر دیروز در وین برگزار شد. جمهوری اسلامی ایران تاکید کرده است هنگامی به تعهدات برجامی خود باز خواهد گشت که امریکا همه تحریم‌های ضد ایرانی را در عمل لغو کند و این لغو تحریم‌ها مورد راستی آزمایی ایران قرار گیرد. نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین پایتخت اتریش از گفتگوی هیئت‌های دیپلماتیک روسیه و آمریکا درباره روند مذاکرات احیای برجام خبر داد. به گزارش ایرنا، میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین امروز اعلام کرد که هیئت‌های دیپلماتیک روسیه و آمریکا درباره مسائل باقی مانده در مسیر احیای برجام در پایتخت اتریش گفتگو کردند. پیش از این اولیانوف در پیامی در توییتر نوشت که با وجود دیدگاه‌های مختلف درباره برخی موضوعات، تمام مذاکره کنندگان در نشست کمیسیون مشترک برجام در وین از اراده سیاسی برای دستیابی به نتیجه موفقیت‌آمیز برخوردارند. نشست کمیسیون مشترک برجام با حضور هیئت‌های ایران و گروه چهار جمع یک در گرند هتل شهر وین آغاز شده و پس از حدود یک ساعت و نیم به کار خود پایان داد. منابع رسانه عراق از بازداشت قاسم مسلح فرمانده عملیات الانبار در سازمان الهشت و شبی خبر دادند. به گزارش پایگاه موازی نیوز، یک منبع آگاه امنیتی امروز اعلام کرد نیروهای ویژه عراقی و آمریکایی قاسم مسلح فرمانده الهشت و شبی را در منطقه دوره در جنوب بغداد توقیف کردند. مسلح در حال سفر به ولایت کربلا بود که به همراه شمالی از نیروهای رزمنده و محافظش بازداشت شد. کانال تلگرامی سابر نیوز درباره بازداشت این فرمانده الهشت و شبی نوشت قاسم مسلح طی یک عملیات هلیبورن با هلیکوپترهای آمریکایی و با مشارکت نیروهای احمد ابوالغیف معاون اطلاعات وزارت داخلی عراق و رئیس کمیته عالی تحقیق درباره پرونده‌های فساد کلان و جرایم فوق‌العاده توقیف شد. قاسم مسلح از مهمترین فرماندهان الهشت و شبی عراق در مقابله با تروریست‌های داعش و عملیات علیه مخفیگاه‌های آنها در صحرای غربی این کشور است و دشمن شماره یک داعش در الانبار به شمار می‌رود و هدایت فرماندهی عملیات الهشت و شبی در الانبار را بر عهده داشت. سرویس اطلاعاتی عراق از بازداشت شماری از تروریست‌های خطرناک اقدام به انتقال تروریست‌های انتحاری می‌کردند خبر داد. به گزارش روزنامه عراقی از سبا، در این عملیات که امروز در ولایت بابل صورت گرفت، گروه‌های ویژه اطلاعات موفق شدند 8 تروریست یک شبکه تروریستی که در بخش موسوم به ولایت جنوب بغداد فعالیت داشتند را بازداشت کنند. استنتاج‌های اولیه حاکی از آن است که این شبکه تروریستی در منطقه جرف و نصر ولایت بابل و حمل و نقل تروریست‌های انتحاری، کارگزاری و انفجار بمب در میان نیروهای امنیتی و شهروندان عراقی و حمله به ایستگاه‌های ماموریتی و مراکز پلیس اقدام کردند. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. عزیزان شنونده، در ادامه گفتگویی را هم تقدیمتان میکنیم که همکار ما خانم حسن‌زاده انجام داده با کامبخش نیکویی، آگاه مسائل افغانستان در خصوص موازی طالبان نسبت به پروسه صلح. بشنوید.
موازی که در واقع طالبان نسبت به این پروسه صلح اعلان کردن بیشتر برمیگرده به اون سیاست ها و روی کرده هایی که اتفاقا پاکستانی ها نسبت به در واقع دولت افغانستان و موازی که الان دارن برمیگرده و بیشتر تاکید پاکستانی ها این است که سیاست ایالات متحده آمریکا و جامعه جهانی بر محور افغانستان باید از رویکرد پاکستان ها در واقع آغاز شود. از همین وجه در شرایط و قواعدی که حالا طالبان مطرح میکنند بیشتر بر اون سیاست های پاکستان ها برمیگرده و پاکستان ها میخواهند که در واقع اون نیروی محرکه‌ای که حالا طالبان داشتن و طالبان یکی از قدرت های حالا قاهر و در واقع جنگجوی در زمینه های جنگی بودن حالا به زمینه بزنند. از این در من فکر میکنم که شرایط و شروطی که طالبان وضع کردن بیشتر بر این است که بعد همون امارات طالبان بر موازی و خواسته های ایدئولوژیکشان دوباره استمرار پیدا بکنه و بعضی کشورهای منطقه و گروه های دیگری که در پی براندازی دولت افغانستان هستن اینها را بیشتر متکی بر حمایت طالبان در واقع بسازه تا اینکه بتوان طالبان اون اوتر موازی خودشان در واقع بیشتر ببرن. از این راه گذر اتفاقا هم گروه هایی که به نحو مخالفان غیر مسلح در درون دولت افغانستان هستند و هم گروه های دیگری که بیشتر حالا روی کرده جهادیستی دارند و بیشتر موازی غیر طالبی بنا دارند در درون افغانستان روز به روز روی کرده واگرایی تخاط میکنند و از بدنه دولت افغانستان در واقع جدا میشوند. حالا موازی که آقای جنرال دوستم در شمال افغانستان داشت و موازی که آقای اسماعیل خان در غرب در واقع افغانستان داشت و بعضی گروه های دیگری که حالا در شهر کابل و در مشرق حالا مناطق مشرقی افغانستان هستن اینها یک اندازه موازی طالبان را نسبت بر دولت افغانستان سختگیرانه‌تر می‌سازد و طالبان به این نتیجه می‌رسند که حالا ما برنده هستیم و هر گونه خواهشات و در واقع خواسته‌هایی که داشته باشیم احتمالاً دولت افغانستان و جامعه جهانی تمکین می‌کند. کما اینکه حالا ایالات متحده آمریکا هم از جنگ و در واقع حضوری دوامدارش در افغانستان به سطوح آمده و ادامه کشبرد این نبرد و ادامه این مدیریت جنگ را در واقع ندارد. از این راه که در طالبان خودشان را پیروزی در واقع این جنگ در افغانستان میدانند و باورشان بر این است که قدرت و در واقع فیگوری که میتواند در افغانستان حرف اول را بزند در واقع گروه طالبان هستند. بنابر همین اصل هم موازی پاکستانی ها و هم در واقع واگرایی که در درون دولت افغانستان به وجود آمده و هم در واقع زمینه های جنگی که بیشتر بستر برای طالبان در روستاها و در قرارداد مساعد است، طالبان را به این نتیجه میرسند که باید خواسته های اولی خودشان را در واقع مطرح بسازند تا اینکه این خواسته ها به کرسی عمل در واقع بنشینند.
بله استاد، بفرمایید که به نظر شما اعلام این گونه پیش شرط ها از سوی طالبان تا چه حدی میتونه ارتباط داشته باشه با تصمیم پاکستان مبنی بر برگزاری نشست مذاکرات صلح بین الافغانی در اسلام آباد پاکستان؟
خب اتفاقا پاکستانی ها پیوسته تلاششون این بوده که یک گروه افراطی دینی مذهبی در افغانستان بر سر قدرت بیایه، به دلیل از این که حالا نخبگان ناسیونالیسم تباری که در واقع مرتبط به پشتون ها هستند یک روی کرد هندی محور دارن. روی کرد هندی محور این که حالا اینا از اون در واقع پشتون های اون طرف مرز دیورند حالا اونا حمایت میکنن و اون رایت روی کرد کجی طلبی دارن و احتمالا مسئله در واقع سرحد یا مرز دیورند را یک مسئله فرضی میدانند. بنابراین پاکستانی ها تلاششان هم در مجامع بین المللی و هم در مجامع منطقه‌ای و هم در درون افغانستان مبنی بر این است که یک گروهی در واقع به قدرت برسد، این گروه بیشتر روی کرده های قومیتی و ناسیونالیستی نداشته باشد. از این جهت من فکر میگم که هم ایالات متحده آمریکا و هم بعضی قدرت های بزرگ دیگری به این نتیجه رسیدن که راه دیگری ندارن جز این که از مسیر پاکستان حالا بر روی کرده های افغانستان و بر موازی افغانستان نگاه بکنن. کما اینکه دولت پاکستان هم اعلان کرد که بعضی از پایگاه های خودش را در واقع در اختیار قدرت های حالا بزرگ ایالات متحده آمریکا میگذارد و آمریکایی ها میتونن که از خاک پاکستان در واقع گروه های افراطی و گروه های شورشی که چی در مناطق جنوبی افغانستان هستند و چی در مناطق شمال افغانستان هستند از این طریق در واقع کنترل بکنن. چطور میگم که در این پروسه حالا صلح قراری در استانبول برگزار شود برگ برنده به دست پاکستانی ها هست و پاکستانی ها توانمندی و ظرفیت مدیریت این پروسه را در واقع بیشتر دارند که حالا آمریکایی ها را مقنع ساختن که اگر میخواهید به ثبات در منطقه برسید و در اهداف نهاییتان برسید راهی ندارد جز این که باید بالای ما حساب باز بکنید و اگر قرار است که طالبان را به حیث یک گروهی حالا مدیریت شده و یک گروهی در واقع به تنظیم شده و دست خودتان داشته باشید راهی ندارد جز این که از مسیر ما با طالبان نگاه بکنید. از این راه گذر ما فکر می‌کنیم که طالبان در این گفتگوها دست بازتر دارند و احتمالاً میتوانند که اون اهداف استراتژیک خودشان را در این پروسه در واقع بقبولانند.
کامبخش نکویی بود، تحلیلگر مسائل افغانستان در گفتگو با همکار ما خانم حسن‌زاده. رسیدیم به پایان این بخش خبری. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. وقتتون خوش. خدا نگهدار.
همراهان ارجمند، توفیق داشتیم از حدود ساعت 1 با تقدیم نشرات نیمروزی رادیو دری همراه شما عزیزان باشیم. به پایان نشرات امروز رادیو دری رسیدیم. یک جهان سپاس که با رادیوی خودتان همراه بودید. اگر گمان میکنید که در برنامه نقصی وجود دارد یا برنامه با تغییرات بهتر میشود و یا پیشنهاد خاصی دارید میتوانید با همکاران ما در ارتباط شوین. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه های پیامگیر ماست. parstoday.com/dari هم نشانی سایت رادیو دری است که میتونین در زمان نشر برنامه ها همراهی داشته باشین، ضمن این که در این نشانی به آرشیو برنامه های گوناگون دسترسی خواهید داشت. از خدای مهربان شادکامی، سلامتی و سربلندیتان را آرزو می‌کنیم. خدا نگهدار.
شهر به شهر و کو به کو مهرم تو میدواندم مهرم تو میدواندم پهنه به پهنه سو به سو پهنه به پهنه سو به سو
آغاز برنامه‌های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران مشهد مقدس است.